بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض سلام و ارادت دارم خدمت حضار محترم و کسانی که از طریق فضای مجازی بحث و دنبال میکنند یا کسانی که این بحث ها به اونها میرسه. امیدوارم که این جلسه دو کارکرد اصلی رو داشته باشه و بتونیم این دو موضوع رو تبیین کنیم. یکی کلان پروژه اندیشنامه متکلمان امامیه، زوایای پنهان اون رو و احیانا مقاصد و منظوری که از این پروژه بوده روشن بشه. دوم این که این دست پروژه ها چه کمکی به وضعیت کنونی و آینده تفکر ما، جامعه اسلامی و افق آینده حکمرانی در جهان تشیع و اسلام داره. یه اجمالی من از اندیشنامه متکلمان عرض میکنم و تاریخچه‌اش، حالا شاید تفصیلش رو اساتید دیگر حاضر در جلسه به فراخور حال توضیح خواهند داد. تقریبا از سابقه این پروژه حدود 20 سال میگذره. آغاز این پروژه و خواستگاهش یک پرسش اساسی بود و اون اینکه اندیشه کلام شیعی یا به تعبیری اون چیزی که چارچوب معرفتی اندیشه تشیع رو تشکیل میده دقیقاً چیست، چه مؤلفه هایی داره و چگونه میتوانیم این اصول و ارکان رو بازشناسی کنیم. خب اولا تأکید بر شیعه، اون هم شیعه امامیه بود، چون اون بخش از اندیشه گذشته ما که نقطه تماس جدی با جامعه ما داره اندیشه امامیه است، برخواسته از یک تاریخ نزدیک به ما، مرتبط با ما. حوزه اندیشه ایش رو هم در قالب کلام ظاهر شد، به این دلیل که دانش کلام بیشترین سهم رو هم در اندیشه ورزی تفکر شیعه داشته و هم ظرف و سفره‌ای بوده که بیشترین اندیشه ورزی ها در اونجا اتفاق افتاده. حتی اون مباحثی که صورت بندی کلامی نداشتن اما جایگاه طرحش عمدتاً در دانش کلام بود. پس بنابراین وقتی ما سخن از کلام یا متکلمان میکنیم، منظورمون اون سهم بزرگی از اندیشه ها و اندیشه ورزی هایی است که در یک مکتب، در یک حوزه فرهنگی و تمدنی اتفاق میفته. باز یک توجه تاریخی در این پروژه بود که تعیین کننده است. به هر حال میدانیم در مجموعه های فرهنگی و اجتماعی که یک امتداد بلند تاریخی دارن، معمولاً ابعاد اون فرهنگ در مسیر تاریخ به گونه‌های مختلفی ظهور پیدا می‌کنه. به تعبیر اندیشه در این معنایی که ما داریم می‌گیم یه مقوله تدریجی و در حال شدنه. این گونه نیست که بگیم ما یه اندیشمندانی، شخصیت‌های می‌نشینند در باب اون اندیشه شناختی پیدا میکنن، تصمیمی میگیرن، یه مانیفستی رو، دکترین رو عرضه میکنن و این اندیشه به نام این هویت، به نام این فرهنگ باقی میمونه. این گونه نیست. مسیر طبیعی رشد یک هویت دینی یا فرهنگی یه مسیر تاریخی داره. این است که با شناخت یک شخصیت یا دو شخصیت یا شناخت یک مرحله از تاریخ یک اندیشه نمیشه به همه اون هویت دست پیدا کرد. پس یک بُعد و زاویه دیگر این کلان پروژه بُعد تاریخی شد. همینطور توجه شد به مهمترین شخصیت‌های اندیشه ورز این میدان، چون گونه‌های مختلفی می‌شد این کار. مثلا مطالعه موضوعی موضوع محور میشه داشت که ما بیایم موضوعات مختلف رو مورد بررسی قرار بدیم، یا بیایم جریان محور مطالعه کنیم، بگیم در تاریخ تفکر شیعه دو جریان، سه جریان، پنج جریان وجود داره و هر کدام رو مستقل بررسی کنیم، یا میراث محور بررسی کنیم، بیایم 50 اثر رو بگیریم، اون اثر رو تحلیل کنیم، مشکافی کنیم، از دریچه اون میراث به این حوزه معرفتی راه پیدا کنیم. میدونیم همه اینها در دنیا نمونه داره، هم موضوع محور مطالعه شده، هم مرحله محور مطالعه شده، هم جریان محور مطالعه، هم میراث محور. این روش‌های مختلف ورود به یک هویت کلان معرفتی و فرهنگی است. اما در اینجا متکلمان به عنوان اشخاص انتخاب شد که به گمانم مهمه و هرچه هم زمان گذشته شاید اهمیت این شخصیت محوری در حوزه کلام خودش رو بیشتر نشون داده و اون این است که در تاریخ اندیشه تشیع افراد و شخصیت‌ها نقش‌های ویژه‌ای داشتند. شاید در دنیا هم این گونه باشه. ما هنوز مثلا دوره فلسفه یونان رو به 5 شخصیت مهم می‌شناسیم. یا در دوره قرون وسطای مسیحی 10 شخصیت، 15 شخصیت مهم هستند که همه اون تاریخ رو میشه بر اساس 5 تا ترجمه کرد. تو اندیشه اسلامی هم همینطوره، در نهله فیلسوفان، در نهله متکلمان، فقیهان تقریبا میشه این رو نشون داد. به ویژه در حوزه کلام شخصیت ها نقش های تاریخی خاصی داشتن. شاید یکی از دلایل اهمیت شخصیت محوری در مطالعه تاریخی که میخوام وصلش کنم به بحث مباحث هویت شناسی این است که تاریخ کلام ما برخلاف تاریخ فقه از یک استمرار پیوسته تاریخی برخوردار نیست، چون پاره از حوزه‌های دانشی از یک امتداد زنجیروار تاریخی برخوردارند، به طوری که هر استاد آمده شاگردان اون اندیشه رو گرفتن بحث دادن به همین ترتیب. مثلا ما اگه قرار باشد فقه شیعه رو یک مطالعه تاریخی هویتی بکنیم، شاید نیاز نباشد که لزوماً به شخصیت‌ها بپردازیم. میتونیم مطالعه موضوع محور داشته باشیم. چون انقدر فقه ما یک امتداد مستمر داره که کاملاً موضوعات در تداول تاریخی خودشون رو نشون میدن. اما مشکل کلام شیعه و شاید دانش کلام در تاریخ مسلمین این است که اون پیوستگی رو نداره. ما با انقطاع‌های مختلفی مواجهیم. هم انقطاع در مراحل تاریخی داریم، هم گسست‌های جریانی داریم. به طوری که این جریان با رویارویی‌های خودشون، واگراهی‌هایی که نسبت به هم دیگه دارن، گاه موضوع رو دچار ابهام می‌کنن. مثلا شما ببینید در حوزه اندیشه کلامی ما مثلا با جریان کلامی محض سر و کار داریم، کلامی حدیثی یا نسیرا مواجهیم، کلامی فلسفی مواجهیم، بعدها با کلامی عرفانی. خیلی از دوره‌های تاریخی اصلا نقطه تماس روشنی ندارن. مثلا مدرسه کلامی ما در قم در قرن چهارم با مدرسه کلامی ما در قرن چهارم پنجم بغداد با وجود که خیلی نزدیکن، اما انقدر واگرایی دارن که شما اگر بخواد یه مطالعه موضوعی کنید کار رو با پیچیدگی مواجه میکنه. در جایی که ما با گسست‌های معرفتی در تاریخ مواجهیم، ای بسا مطالعه شخصیت‌ها یا مطالعه تکمیرات‌ها خیلی بهتر میتونه نمایانگر اون حجم رویداد فرهنگی که اتفاق افتاده باشه. ما در روزه تاریخ متکلمان امامیه کاملا با این وضعیت مواجهیم که تاریخ ما رو عملا تعدادی شخصیت‌های بزرگ نقش میزنه و از دریچه این شخصیت‌ها بهتر میشه یک چراغی رو، نوری رو بر تاریخ تفکر شیعه امامیه تاباند. پس عنوان اندیشه‌نامه متکلمان امامیه چند دلالت مهم رو با خودش داره: تأکید بر هویت امامیه به عنوان هویت ما، مایی که امروز در ساحت تشیع ایران و حوزه‌های پیرامونی داریم زندگی میکنیم، تأکیدمون بر کلام به عنوان نقطه مرکزی اندیشه ورزی شیعه امامیه است، بیشترین ظرفیت تفکری ما در اینجا شکل گرفته و شکل تاریخیش در قالب شخصیت مهم. این یک بخش. نقطه دوم که من به یک سوال مقدر پاسخ میدم و بعد میخوام وارد اون نسبت سنجی بشم، این است که وقتی ما از کلام یا تاریخ کلام شیعه سخن میگیم، بلافاصله گفته میشه این بحث شما چه نسبتی با فلسفه داره و آیا اساساً تاریخ کلام شما همون تاریخ فلسفه است و چرا شما به جای تاریخ کلام از تاریخ فلسفه سخن نمیگید؟ یعنی معتقدید که بخشی از هویت ما اندیشه ورزی های فلسفی ما نیست؟ خب این رو در جای مختلفی ما بحث کردیم، هم به اجمال هم به تفصیل که دوستان میتونن ببینن. گفته شده که کلام به عنوان یک دانش عقلی نقلی بی تردید نیازمند به یک پیشینه پیش زمینه‌ای به نام اصول، مبانی و قواعد عقلانی است. اساسا نمیتوان تصور کرد که کلام، الهیات، تئولوژی در یک سنت فکری اتفاق بیفته بی آنکه یک هسته مرکزی تفکر عقلانی نداشته باشه. همه دانش‌ها مثلا وقتی اینها رو در ترابط و انسجام با یکدیگر می‌بینیم، نیازمند به این هسته عقلی مرکزی هستند. اما نکته مهم این است که آیا از طریق فلسفه در معنای مصطلح تاریخیش، به خصوص اون چیزی از سنت ما تعریف شده به عنوان علمی که از احکام کلی وجود صحبت میکنه یا موجود به ماهو و موجود رو مورد بر حسی قرار میده، آیا از چنین دانشی انتظار میرود که هویت معرفتی و اندیشهی یک قوم، یک مکتب رو نشون بده یا نه؟ عرض کردم در ضرورتش، در وجودش، در تأثیرش هیچ سخنی نیست. اما از این سو، از آنجا که فیلسوفان با توجه به ابزارهای و منابع محدود عقلانی که در اختیار دارند و اصلا دغدغه اونها تبیین اصول و چارچوب‌های کلی است، نمی‌تواند دانش فلسفه نماد و نمود دقیقی از هویت یک ملت باشه، به خلاف دانش کلام که تا حدود زیادی این نمایندگی رو از هویت معرفتی یک قوم میتونه داشته باشه. چرا من در اونجا بحث کردم، نمیخوام وقت این جلسه رو بگیریم، یکی به دلیل اصل تعریف فلسفه و محدوده فلسفه و غرضی که از دانش فلسفه است که اصلا دنبال زبان مشترک نه زبان خاص. فیلسوفان میگن ما با زبانی سخن میگیم که همه انسان‌ها، همه ملت‌ها و هویت‌ها بتونن در تعامل و گفتگوی با یکدیگر باشن. پس بنابراین خواستگاه و غرض فلسفه این نیست. دوم، روش فیلسوفان این است که هرچه میتوانند اندیشه ها رو به لحاظ عقلی ناب و بیرون از تفسیرهای متفاوت قرار بدن. این است که از روشی استفاده می کنند که این روش مشترک همه باشه، اصولی که کاملا قابل فهم برای دیگران باشه. این دو. سه، تک روشی بودن فلسفه در مقابل دانش الهیات، دانش کلام به الهیات از آغاز خودش رو محدود به یک روش نمی کنه، یک منبع رو نمی پذیره. پس امکان فراوری های متنوع و متعدد از جهات مختلف داره. باز از جهت دیگری بین فلسفه و کلام تفاوته. دانش فلسفه اختصاصات یک قوم، یک مذهب رو بر روی خودش می‌بنده، منابعی که مربوط به یک حوزه فکری است اونها رو قرار نمیده در مجموعه منابعش، حالا که دانش الهیات اتفاقا به اختصاصات میخواد بپردازه و گفتگوی خودش رو در اینجا قرار میده. باز از بحث‌های خیلی مهم که در اینجا وجود داره این است که کلام یک منطق گفتگو با دیگرانه، یعنی این مواجهه با دیگری به عنوان هویت دیگر خیلی عامل مهمی است در اینکه کلام رو به عنوان نماد و نمود یک اندیشه واضح میکنه. میدانیم الهیات ها اساساً خصلتی اینگونه دارن، یعنی به دنبال مرزبندی های جزئی و ریز با دیگران هست و هرچند بحث جدیتر میشه این نقطه های تمایز کاملا برجسته میشه. از این جهت ما بر این باوریم که برای شناخت هویت یک قوم، یک ملیت و یک فرهنگ بهترین ظرفیت و زمینه شناسایی بعد اندیشه او در حوزه دانش کلام هست که هم اصول عقلانی خودش رو در اونجا بازآفرینی میکنه، هم فراوری هایی در حوزه های مختلف ایجاد میکنه که حالا خواهم گفت اون ابعاد مورد انتظار از دانش کلام چیست و کدامی که از اینها میتواند به هویت شناسی یک قوم یا یک ملت کمک کنه. خب با این دو مقدمه سوال اصلی این جلسه ما این است که مطالعات تاریخی کلام شیعه تا چه اندازه میتواند در وضعیت کنونی ما و در شکل‌گیری حرکت آینده جمعی جامعه ما مساعدت و مساهمت کند. آیا بحث‌های تاریخی اموری هستند نسبت به گذشته، حد اکثر کاری که می‌کنند ما رو با گذشته خودمون آشنا می‌کنند، مسیر تحولات گذشته تا رسیدن به امروز رو بر ما آشکار می‌کنند، احیاناً با تفاوت‌ها و اختلافات و دیگرگونی‌های تاریخی ما رو آشنا می‌کنند، یا برای امروز و فردای هویت جمعی ما هم نقش‌های اساسی و جدی دارند. ادعای ما اینه و اصلا خواستگاه این پروژه همین پرسش و همین نقطه بوده که این گذشته و شناسایی او و افتخیزهای او، تفاوتها و اشتراکات او یکی از پیش زمینه های بازسازی هویت ما در آینده است. از جهات مختلف این مطالعه عقبه تاریخی در هویت امروز و فردای ما مؤثره. من به اختصار چون وقت محدوده به چند عنوان اشاره میکنم. یک، بعد هویت فردی در جامعه امروز و در مواجهه با مسئله های فردای مردم ماست. در حوزه تشیع ما در یه نقطه تاریخی قرار داریم که به شدت و از ابعاد مختلف هویت انسان مسلمان شیعه امامی ایرانی مورد تهدید. اگر نگیم ما با یک گسست و یک گسل بزرگ هویتی مواجه شدیم، دست کم آشفتگی ها و پریشانی های هویتی در جامعه ما در حال نموداری است. ببینید، شما در 50 سال پیش، 100 سال پیش اگر در جامعه ایرانی شیعی زندگی می کردید، از شما می پرسن شما کیستید؟ ما کیستی خودمون رو با چند تا مؤلفه روشن معرفی می کردیم. حتی کسانی که از نظر اعتقادی هم چندان باوری به اصول دینی نداشتن، اما این مؤلفه ها جز مؤلفه های اصلی اونها بود. اونا خودشون رو به اسلام، به مؤلفه های اسلامی معنا می کردن. اونها مؤلفه های شیعی رو بخشی از هویت خودشون می دانستن، به طوری که در تعریف خودشون، در تعلق خودشون به جامعه این مؤلفه ها رو داشتن و اینو رعایت می کردن به عنوان یک بخشی از هویت فردی ما. در این نگاه به لحاظ روانشناختی اساساً تعریف ما از خود به این مؤلفه ها بستگی داره. خب می دانیم همین نقطه صفر و پایگاه ثابت هویت شخصی ما در طول دهه‌های گذشته با عوامل مختلفی که می‌دانیم و عمدتاً هم شناخته شده است، دچار پریشانی و تشتت شد. یعنی نسل امروز ما با گذشته خودش هیچ‌گونه انس و آشنایی و خویشی نداره. به عنوان مثال، امروز از یک جوانی در مورد بسیاری از شخصیت‌های غربی سوال کنید، اطلاعاتشون از بزرگان گذشته ما بسیار بسیار بیشتره. گاهی اوقات اصلا اسامی اینها رو هم به یاد ندارند. که علامه مجلسی، ملا صدرا، عرشبت که شیخ مفید، شیخ، اینا کی هستند؟ اینا چه کسانی بودند؟ چه اندیشه‌ای داشتند؟ چه سهمی در تولید اندیشه داشتند؟ نه موضوعاً، نه نسبتی اندیشه ها با واقعیت جامعه خودشون، هیچ اطلاعی ندارن. نسلی که این گذشته رو نمیشناسه و با این هویت به لحاظ فردی آشنا نیست، طبیعتاً نسلی است که دستخوش تحولات و تغییرات جدی خواهد بود. یعنی نقطه های وصل و اتصال این فرد با تاریخش، با هویتش از بین میره و معلوم است انسانی که در یه نسبت معرفتی تاریخی با خود تاریخش برقرار نکنه، کاملا آماده است که با معرفت‌های دیگه، ساحت‌های دیگه درگیر بشه، سواله فرهنگی رخ بده و موجودیت و ظرفیت‌های خودش رو در خدمت دیگری قرار بده. این یه نکته. نکته دوم به لحاظ هویت اجتماعی است. جامعه شیعی امامی ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند شناسایی پیوندها و نقطه‌های اتصال درونی این جامعه است. عوامل بسیار متعددی در دوره جدید پدید آمده که به تدریج یک گسلهای جدی در درون جامعه شیعه ما ایجاد کرده. این گسلها میتونه بسیار خطرناک باشه و پدیده‌هایی رو ایجاد کنه که شاید بسیاری از سرمایه‌های گذشته و فرصت‌های آینده رو از ما بگیره. من چند نمونه رو اشاره می‌کنم. وجود دولت ملت در طول 100 سال گذشته در جهان اسلام و پاره پاره شدن هویت جمعی امت شیعه رو در بسیاری از بلاد تبدیل به اقلیت‌های مذهبی بسیار پراکنده کرده، به طوری که با پررنگ شدن هویت‌های سیاسی، امنیتی، نظامی، اقتصادی روز به روز این فاصله‌ها بیشتر میشه. چون در هیچ دوره تاریخی شیعه ایرانی با شیعه عراقی، با شیعه پاکستانی، با شیعه هندی اینچنین فاصله هویتی نداشت. و شما اگر خودمون رو با حتی 50 سال قبل، 40 سال قبل مقایسه کنید، این شکاف بسیار بسیار عمیق‌تره. امروز نسل جدید ما اصلا با شیعه افغانی و پاکستانی همون گونه برخورد میکنه که با یک شهروندی از یک کشور دیگه. برای او شیعه بودن دارای یک ایدئولوژی مشترک بودن، دارای یک آرمان‌ها و ارزش‌های مشترک بودن بی‌معناست. خط فاصل دولت ملت‌ها سبب شده که ما خودمون رو با هویت‌های ملی و سیاسی تعریف می‌کنیم تا هویت‌های حقیقی دینی و معرفتی. همین گسل سبب شده که شیعه در یک روز ارتباطات فرهنگی وسیعی در جا به جای جهان اسلام داشته، دنیا داشته، امروز تبدیل شده مجموعه از کتله ها، به قول امروز کانون ها و مجموعه های مجزای منفصل. الان تشیع بگذاریم از دو سه کشور، در همه دنیا خودش رو فقط یک اقلیت میدونه، یک اقلیتی که شهروند درجه دو در اونجا به حساب میاد، حقوقش در حال تضییع هست. خب میدانید ما نتوانستیم در طول این دهه‌های گذشته حتی یک رژیم حمایت حقوقی ایجاد کنیم. این کاری که یهودیت در طول 150 سال گذشته انجام داده، هر یهودی در هر جای دنیا هست عضوی از جامعه یهودیت، این کار رو بهائیت انجام داده در دنیا، هر شهروندی در هر جای دنیا باشه عضوی از این مجموعه است. همه هویت‌هایی که جنبه اقلیتی پیدا می‌کنن به دلیل وجود یک هویت مشترک امروز مورد حمایت هم. تنها مجموعه در دنیا یک رژیم حمایت حقوقی در سازمان‌های بین‌المللی، در مجامع انجیوهای دنیا نداره شیعیان هستن و این آسیب بزرگی است که شیعه داره در دنیا می‌بینه. یکی دیگه از عوامل هویت، یعنی گسست هویت اجتماعی، مسئله نژادی است. مسائل نژادی، مسائل طائفه‌ای، قومی، که اینا هر کدامش یک شاخصی برای ایجاد فاصله است، بسیاری از شیعیان رو از هم جدا داره میکنه. ما حتی در داخل ایران میدانیم انقدر این بحث نگاه ملیگرایی یا نژادگرایی قوی شده که پان ترکیزم و پان کردیزم و پان عربیزم و اینا داره به عنوان یه عنوانهای برجسته تر از
هویت معرفتی شیعی ما تلقی میشه. چون در تاریخ فکر نمی کنم این مقدار احساس ناهمخیشی که امروز در بین طوائف داخل ایران وجود داره در گذشته تاریخی بود. اگرم بود که بوده، اما این نقطه وصل معرفتی و هویتی ما رو به هم مرتبط می‌کنه. نقطه دیگری که نقطه فاصل جدی است، گرایش‌ها، رویکردها و روش‌شناسی‌های معرفتی شیعه است. خب ما در تاریخ تفکر خودمون با انواع مختلف شخصیت‌ها و رویکردها و روش‌شناسی‌ها مواجه بودیم. می‌دانیم که امروز اون تفاوت نگاه‌ها و روش‌شناسی‌ها و فهم‌ها تبدیل شده به یه نقطه از نقطه کانونی واگرایی و این به عنوان واقعیت نمیشه اون رو انکار کرد. این حتماً به عنوان مسئله در هویت اجتماعی باید در نظر گرفت و از این دست موارد. پس دومین تأثیری که گذشته تاریخی ما در امروز و فردای ما میگذاره این است که ما با ایجاد نقطه های ارتباط میان هویت های معرفتیمون بتونیم امروز با یک عنوان، با یک تابلو که تابلو تفکر شیعه امامی است، ظهور پیدا کنیم و تنوع‌های مختلف رو به درستی بشناسیم و ریشه‌هاش رو تشخیص بدیم. نکته سوم در تأثیر مطالعات تاریخی معرفت در امروز و فردای ما، مباحث مربوط به حوزه‌های دانشی و معرفتی است. من از بحث هویتی فاصله می‌گیرم، میام تو حوزه معرفتی که به یک معنا زیر ساخت اون دو حوزه هویت فردی و اجتماعی است. ببینید، بی تردید حوزه های معرفتی و دانشی نیازمند چارچوب های مشترک یا دست کم متقارب و نزدیک به هم. ما نمی توانیم امروز از یک نظام معرفتی سخن بگیم، از مجموعه ترکیبی از دانش‌های به نام دانش‌های اسلامی یا شیعی سخن بگیم بیان که نتوانیم نشان بدیم پارادایم این دانش، چارچوب نظری این دانش، روش‌شناسی‌هایی که چنین دانشی رو تولید می‌کنند دقیقاً چی هست. یکی از دشواری‌هایی که امروز و فردا ما در عرصه‌های مختلف معرفتی و دانشی باش مواجه خواهیم بود همین پراکندگی پارادایم‌های فکری و رویکردهای گاه متضاد و ناهمسوست. ما یه تجربه تاریخی داریم در طول یکی دو سده گذشته. اون تجربه تاریخی نگاه فقه محوری و شریعت محوری در جامعه شیعه است. نمیدونم تحقیقات تاریخی میخواد، اگه منم چیزی میگم رو حدس عرض میکنم. اگر دوستان یک نگاهی فلشبکی به عقبه تاریخی ما بزنن، نگاه فقه محورانه در حوزه دانش‌های شیعی و به تبع نظام معرفتی شیعی خیلی قدیمی نیست. اگر دوستان برن مثلا فرض کنید در قرن اول، دوم تا قرن پنجم، ششم تا قرن هفتم و هشتم در تاریخ تشیع نگاه کنن، کمتر می توانند از نشانه از رویه برجسته فقه در حوزه دانش‌های شیعی پیدا کنند. داستان حوزه اهل سنت چیز دیگری است. حالا اون باید جداگانه و اهل تخصص خودش با همه زمینه هاش بحث کنه. اما در حوزه من تشیع دارم صحبت میکنم، اونم تشیع امامی. ما در حوزه تشیع امامی تا دوره معاصر حدود 200 سال 300 سال گذشته و شاید به طور مشخص از بعد از تشکیل دولت ملی صفویه، فقه هیچگاه نقطه محوری و چهره رویین دانش‌های شیعی نه به عنوان یه عنصر نقش ایفا می‌کرده، مهم هم بوده، به خصوص کارکردهای درون اجتماعی شیعه. شیعه بر اساس فقه و شریعت و نظام ارزش‌های الهی خودشو تنظیم می‌کرده، ربط داده می‌شد این به سنت، سنت به در واقع منابع اصلی وحیانی و بعد اینکه به هر حال این به خیلی روشن. من اون جمعشو که اونا تحقیقات خوبی هم انجام شده در اهمیت نقش فقه در انسجام بخشی، در هویت بخشی، در هدایت جامعه اسلامی. من اصلا این بحثی کران میکنم به معنای کم انگاشتن جایگاه فقه نیست. شاید به همین دلیل بوده که ما از یک انسجام و امتداد تاریخی هم در حوزه فقه برخوردار شدیم. یعنی بعد از اینکه محقق کرکی وارد ایران میشه، در محور حرکت فقهی و مشروعیت بخشی دولت صفوی قرار میگیره و فقهای دیگه، این سنت تا کنون امتداد پیدا کرد. به تدریج با قدرت گرفتن دانش فقه و نظام شریعت مدار در حوزه علوم اسلامی شیعی، سایر دانش‌ها کمرنگ شد یا به کلی رنگ باخته در یه حوزه تاریخی، در یه دوره تاریخی، یا اگرم حضور داره حضوری تبعی داره، حضوری حاشیه‌ای داره. خب این نگاه برجسته و محوری به دانش فقه در کنار سایر دانش‌ها آثار مثبتی داشته، از اونا سخن نمیگم، میخوام روی آسیب‌ها و آفت‌هاش دست بگذارم. نگاه شریعت مداران به حوزه دین و به حوزه تشیع به تدریج بنیادهای معرفتی، معارف متعالی، مزیت‌های نسبی اندیشه تشیع رو در کنار دیگران فروکاسته. این باز من در جایی گفتم، فقه یک دانش درون اجتماعیه، نه در شیعه، در اهل سنت هم همینطور، در مسیحیت هم همینطور. یعنی هیچ وقت هیچ مذهبی، هیچ دینی خودش رو با شریعت خودش به دیگران معرفی نکرده، نمیتونه بکنه، چون نظام شریعت نظام دستورالعمل پیروان یک دین یا مذهبه. نقطه مواجهه یک هویت دینی با دیگری در نقطه فقه نیست، وگر در نقطه فقه قرار بگیره آسیب‌های جدی داره. نقطه مزیت مکاتب و اندیشه‌های بزرگ در نقطه تماسشون حل مسئله‌های بزرگ بشریت. الان شما نگاه کنید، همه فلسفه‌هایی در دنیا بوده حرف‌های مختلفی زدن، شاید بعضی از اینا در باب جزئیات اقتصاد حرف زدن، در باب جزئیات حقوق یا دانش سیاست هم صحبت کردن. اون چه ماندگار شده، اون چه صادر شده، روایت شده، مورد بحث و بررسی قرار گرفته، چارچوب‌های معرفتی نظری و اصول یک مکتب. این است که میتواند در اسلام به عنوان یک مکتب در مواجهه با دیگری، در تشیع در مواجهه با دیگری به عنوان نقطه ثقل گفتگو با دیگری قرار بگیرد. خب این اتفاق نیفتاده دیگه. موقع شما فاقد چنین چیزی بودید، یعنی بزرگترین سنگر گفتگو با دیگری و امکان مقایسه شما با دیگری از بین رفته. از زمانی که دنیا رفت به سمت مطالعات آکادمیک دینشناسی، فرق شناسی و امثال اینا، ببینید تشیع تقریبا آخرین گروه، تشیع امامی آخرین گروه و فرقه است که در زیر ذره‌بین مطالعات آکادمیک دین پژوهی دنیا قرار گرفت. یعنی سابقه مطالعات شیعه شناسی ما به 4-5 دهه بیشتر نمیرسد. چرا؟ برای اینکه اصلا صورتبندی فقهی ما در بیرون دیده نمید. این همه شما میراث فقهی داشتید، چرا جلب توجه نکرده مستشرقان رو که سراغ این مدرسه فکری بیان؟ چون فقه در نقطه آغاز التفاتی رو جذب نمی کنه. هویت ها به چارچوب ها، همطور که عرض کردم، به حل پرسش های بنیادین بشر ارتباط داره. این است که همیشه در باب شیعه که رسیدن، شیعه مخزن امامی رسیدن، شما روایت هاش امروزی در مطالعات وجود داره، گفتن نا یه فرقه انحرافی هستن که در جهان اسلام پدید آمده. اما به عنوان یه هویت مستقل، به عنوان یه هویتی سخنی دارد و میتواند مسئله ای را از انسان حل کنه و در میان مکاتب سری توی این مکاتب در بیاره، وجود نداشت و این بحران بزرگی است. مشکل دومی که از این ناحیه پیش آمده این است که بحث‌های کلامی به جای توجه به کلیات، عموم و اصول، متوجه خرد مسئله‌های جزئی و احیاناً منازعات فرقه‌ای شد. و این آسیب بزرگی که در دوره معاصر ما داشتیم و این کلام ما رو بدنام کرد. الان دانش کلام به خیلی از حتی حوزویانی که ما میگیم به جای کلام رو بنشاند در جایگاه نظرورزی های کلان، تبیین هویت های اساسی تفکر، میگه کلام یعنی جدل، یعنی عده با همدیگه مشغول جنگ و دعوای توی جزئیات هست. این مانی کلام نیست. شما بیده کلام قرن چهارم پنجم ما در بغداد قرن چهارم که اوج تمدن اسلامی هست، اصلا دانش کلام محوره. در قرن دوم، پایان قرن دوم که دوباره یه نقطه اوج فرهنگی و تمدنی ماست، متکلمان و اندیشه ورزان کلامی محوره گفتگو و تعاملات بین الادیان و بین الفرقان، و هم در سطح بسیار عالی راقی. خب در دوران انحطاط کلام شما نگاه کنید در تعریف این کلام چه میشه. کلام در دوره معاصر ما فرو کاسته به مباحث جزئی خرد جدلی نقد و انتقاد، از او رسالت اصلی باز مانده. نکته سوم که من خواهم عرض کنم این است که اگر ما نتوانیم دانش کلام رو احیا کنیم، کلام برای اندیشه ما، برای دانش‌های ما پارادایم سازی کنه، مسئله های بزرگ جهان شناسی، جامعه شناسی، انسان شناسی، غایت شناسی، ارزش شناسی رو پاسخ بده، قطعا نظام معارف ما در تراز دانش‌ها امروز ظهور پیدا نمی‌کنه. این اولویت سوم بازگرداندن الهیات و دانش کلام در صحنه. حالا بعد عرض می‌کنم که این تاریخ پژوهش‌های کلامی اینجا چه مسئله‌ای رو برای ما حل می‌کنه. چرا ما ضرورتاً برای حل این مسئله‌ها باید به عقبه تاریخی مراجعه کنیم؟ خب ببینید، این نکته دوم در زیر بحث سه، مشکل سومی که در حوزه کلام پدید آمده، پس سه تا نکته عرض کردم. یکی این که فراموشی مسئله های بزرگ، درگیری در جزئیات، ناشناخته ماندن هویت اصلی تشیع، چون فقه نمیتونه هویت سازی کنه برای هویت بیرونی، هویت درونی میسازه، هویت بیرونی و مواجهه درست میکنه. و نکته سوم وجود شکاف‌های عمیق در درون همین چارچوب‌های کلامی موجوده. امروز شما اگر اراده کنید حوزه علمیه ما التفات پیدا کند که اگر می‌خواهد در حوزه دانش‌های دینی به نوسازی بپردازه، طبقه‌بندی دانش‌ها رو با تغییر داد، به توسعه دانش‌ها اقدام کرد، ما در مواجهه دنیای امروز نمیتونیم با دستمایه دانش‌های گذشته مواجهه کنیم. هر جا شما وارد بشید از شما معادله، طبیعه، نظریه، قاعده میخوان. خب من امروز میخوام حوزه علمیه میخواد برگرده به این نظام هویتی رو تبیین کنه، برخورد میکنه در زیر پای خودش به شکاف‌های عمیق، گسل‌های بزرگ بین اندیشمندان بزرگ ما وجود داره. به طوری گاه ما از یک موضوع 5 تفسیر مختلف ارائه میدیم. امروز شما میگید علوم انسانی، من میگم علوم انسانی بازبسته تعریف درست از انسان، از مناسبات انسانیه، از ارزش‌های حاکم بر حوزه‌های انسانی است. دعوا امروز در علوم انسانی رو ایناست تو پارادایم ما. شما مراجعه کنید به دانش کلام ما، همین کلام امامیه، تفسیر فیلسوفان، تفسیر متکلمان، تفسیر محدثان، دوره روشنفکری عصر جدید ما که اساساً ما با یک در هم ریختگی در تفسیرهای مختلف. و من میخوام بگم حوزه علمیه با چنین پیشینه و پس‌زمینه‌ای چگونه میخواهد این هویت معرفتی و نظام دانشی خودش رو پایه‌گذاری کنه؟ ما با این چالش‌ها مواجهیم. تا ندانیم ریشه این چالش‌ها کجاست، تا ندانیم منابع ورود این جریان‌های مختلف کجاست، تا ندانیم همزبانی میان این دانش‌ها چگونه است، ما در نقطه سه متوقف می‌کنیم. گرچه همه هم بگن علوم انسانی اسلامی، همه هم بگن ما می‌خواهیم حوزه دانشی خودمون رو توسعه بدیم، همه هم بگن ما در حوزه معارف دینی خودمون حرف برای گفتن خیلی داریم، خیلی داریم، تا زبان دانش پیدا نکنه، تا نتونه معنا بده به تعابیر ما و قواعد ما و نظام ما، ما قطعا نمیتونیم با دیگری گفته بکنیم. اینم من عرض کنم، این که رس شده، حالا در یه زمان جایز بود، یه امروز واقعا جایز نیست. یه شروع کنیم با شعار دادن، نقدهای کلی، پرخاش کردن، فحاشی کردن، او پست مدرن، او ضد عقلانی، اون عرصه که سکولار، اینا درد دل دوا نمی کنه. امروز نظام جهانی بر اساس مجموعه از دانش ها داره کار خودشو جلو میبره. این رو هم باید بدانیم و تجربه نشون داده تا زیر ساخت الهیاتی ما روشن نشه، در حوزه دانش‌های انسانی ما توفیقی نخواهیم داشت. اینکه بعضیا فکر می‌کنن ما دانش رو می‌ریم از توی مثلا کف خیابون جمع می‌کنیم میاریم، یه کسانی فکر می‌کنن می‌ریم آیه و روایت می‌خونیم، از تو آیه و روایت می‌ریم اقتصاد و جامعه شناسی درست می‌کنیم. اینا کوچه‌های بن‌بسته. تا شما نتوانید چارچوب نظری معرفتی خودتون رو و نقطه‌های اشتراک و تفاوتتون رو بسازید، یکی از بحث‌های بسیار مهم، نمی‌خوام وقت رو بگیرم، وقت داره می‌گذره، حوزه ارزش‌شناسی ماست. ما امروز در نظام معرفتیمون تکلیفمون باید با نظام ارزش‌ها مشخص شد. تا شما نتونید نظام ارزش‌ها رو مشخص کنید، در چالش‌های مدرن و پیشا مدرن و پسا مدرن وسط زمین آسمان موندید تا شما نتونید مفهوم عقلانیت رو تبیین روشن کنید، اون کاری که مثلا کسانی مثل ماسوبر در شکل اجتماعیش در شکل فلسفیش مثل فرض کنید امثال هگل رو دیگران کردن، تا نتونیم ما واقعا بگیم به هر حال ما از عقلانیت چه تعریفی داریم. پس نقطه سوم، بازشناسی چارچوب نظری معرفت و دانش ها و طبقه بندی دانش ها و توسعه دانش ها در گروه یک بازسازی حوزه دانشی کلامی است. نکته چهارم اشاره کنم و تمام کنم. ما اگر به دنبال افق گشایی برای آینده هستیم، یا ببینید همه بحث های حکرانی ما، چون ما وقتی میگیم حکرانی، حالا در بحث های دیگه گفته شده حکرانی حکومت نیست، حکرانی یعنی راهبری یک جامعه بر اساس مجموعه ارزش‌ها به سوی اون غایات مورد نظر، یعنی ایجاد یک زمینه رشد، یک تکامل اجتماعی حکرانی است، چه در شکل کوچک شکل بزرگ. امروز هیچ کسی، هیچ جامعه شیعی نمیتواند بگه من از منطق و حکرانی باید پرهیز کنم. در دنیایی که همه چیز در حال مهندسی، معماری، راهبری و هدایت، شما هر جا نشسته باشید باید بتوانید در منطق و حکرانی مدل خودتون رو بدید، مسیر خودتون رو مشخص کنید، افق خودتون رو، برنامه خودتون داشته باشید. بلا ما امروز و فردا همینطور در حال حرکت زیگزاگی هستیم. نکته چهارمی که مترتب است در حوزه به حوزه شناخت اندیشه های شیعی و چارچوب های معرفتی ما، حوزه راهبری ها، افق گشایی ها، طراحی های مسیر برای آینده است. شما همین اون سوالات رو بگذارید که من اساسا میگم آقا دانش جهت‌دار نیست، من میگم شما میتوانید از همه دانش‌های موجود استفاده کنید، من میگم هویت شناسی شما فرعی بر شناخت بنیادهای معرفتی کلامیتون نیست، همه اینا من میذارم کنار. سوال اصلی که امروز در مقابل جامعه جهانی تشیع قرار داره این است که در دسته‌بندی‌ها، در نقطه‌های تعامل، در حرکت به سمت آینده چه افقی را فرا روی خودش قرار میده. این دیگه اونجاییست که شما نمیتوانید بگید من ایرم سوار سیل تحولات جهانی میشم، سوار قایق خودم هستم، هر جا رفت رفت. امروز دیگه هیچ گونه کلونی در دنیا شما نمیتونید پیدا کنید که طرح و برنامه و مسیر تحقق آرمان‌های خودش رو مهندسی و طراحی نکنه. اون جریان صهیونیسم شو، حتی در حوزه‌های خرده هویت‌ها امروز اروپا مسیر خودشو داره، آمریکا مسیر خودشو داره، اینا حاضر نیستن با هم دیگه در اون جایی که به راحتی هم می‌جنگن، یعنی جنگ هویتی هم لازم باشه را میندازن. چرا؟ چون میگه آینده ما در گرو این مسیر، ما حاضر نیستیم آینده خودمون رو فدای ارزش‌های دیگری بکنیم. جهان تشیع با داشتن یک مکتب چارچوب نظر، اینم هیچ ارتباطی با اینجا اختلاف به وجود میاد، نمیدونم وحدت اسلامی نداره. امروز در جهان اسلام حتی در بین اهل سنت هویت‌های مختلف، طراحی‌های مختلف برای آینده دارن. این منافاتی نداره. ما یه پازلی هستیم که هر پازل که مدعی یک هویت برنامه برای آینده داره. سوال آخر این است. اگر قرار است جامعه شیعی ما مسیری برای آینده داشته باشه، طرحی برای رسیدن به یه آینده دیگر داشته باشه، میخواد به اون ارزش‌های خودش دست پیدا کنه، انحلال در هویت‌ها و نظام ارزشی دیگر نباشه، اینجا باید به یک سری سوالات اساسی پاسخ بده. سؤال این که ما در کجا قرار داریم، به کجا قرار است برویم، اصول حرکت ما در این مسیر چیست؟ تحلیلمون از فرایندها، جریانهای موجود امروز و فردا چیست؟ ما تا نتونیم آینده پژوهی کنیم شرایط خودمون و شرایط بیرونی رو، امکان ماندن نداریم. همه هویت‌ها در آینده شرط بقایشون داشتن یک پلن روشن برای حرکت. من از زمینه بسیاری از سوالات، نمیگم همه سوالات، بسیاری از سوالاتی که ما در مهندسی آینده طرح آینده داریم در گروه پاسخ‌هایی است که اونو در دانش کلام میتونیم پیدا کنیم. این حالا در این قسمت تمام، با یک تعبیری بحث رو تمام کنم. عرض بنده، ادعای بنده این است، حالا فرصت روشنگری بیشترش رو نداریم، ادعا این است که اگر ما امروز قرار است چارچوب معرفتی، بنیادهای نظری، پاسخ به سوالات اساسی انسان امروز رو از پایگاه مکتب تشیع بدیم، نیازمند بازخوانی گذشته هستیم، چون ظرفیت اندیشه ورزی ما در گذشته تاریخی ما وجود داره. این است که من بارها عرض کردم، اگر کسی بر این باور باشد که ما نباید این گذشته رو بخونیم و یک گروه بگه آه گروه دیگه، فیلسوفان ما بگن آه کلام چیه، اون باید بزنش دور، متکلمان ما بگن آه فلسفه یعنی چی، بزنش دور، اینا بگن آه عرفان چیه، بندازمش دور. بازسازی آینده در گروه بازشناسی گذشته است، درست یا نادرست باید شناخت، چون تمام اینا مؤلفه هویت امروز ماست. اونقدر ما در حوزه هویتی متداخل و متراکم، نمیخوام تعبیر التقاطی کنم چون یه هویت اجتماعی وجود داره، شما به راحتی بدون بازشناسی ها نمیبینید. شما یک فقیه سنتی حتی مخالف با فلسفه، حتی مخالف با کلام، گاهی اوقات در علم اصولش اونچنان متأثر از این اصول و مبادی و مبانی هست، این در هم تنیدگی، کلام ما در هم تنیده است و فلسفه، فلسفه کاملا رنگ کلامی داره، اینها کاملا با معارف قرآنی و روایی ما عجین شدن، عرفان ما از یک سوی دیگر به عنوان یه مؤلفه وارد شده. شما نمیتوانید امروز بگید من میخوام نقطه صفر شروع کنم. این نقطه صفر وجود نداره، این نقطه صفر همین چیزیست که ما امروز داریم. از این جهت اعتقاد ما بر اینه، اگر میخواهیم این چندگانگی، این درهمتنیدگی، این تضادها و پارادوکس‌های داخل هویت شیعه رو به درستی بازشناسی کنیم، باید مانند یک تناب به هم پیوسته تک‌تک ریسمان‌های این رو بتونیم در امتداد تاریخی بررسی. اینجا به ما فرصت تفکر میده. من وقتی اینها رو در کنار هم میگذارم، قدرت مقایسه و برآورد دارم، در اینجا من میتوانم ارزیابی کنم. من میتونم مطالعات ایجاد کنم که نقطه های آسیب این تفکر رو بشناسم، اون بحث ها رو بدونم، راهکارا رو هم بدونم. من در این بحث های روش های تاریخ کلام اینو عرض کردم. امروز دیگه در دنیا اینو متفکران قبول دارن، شاید تا قرن 19 اوایل قرن 20 رسم بر این بود و یا تصریح میکردن یا تلقی میکردن. مدل اندیشه پیشرفت به شما میگفت یه هرچی گذشته گذشته، گذشتگان این مسیر رو رفتن، اگه راه حلی بود پیدا میکردن. امروز جریان تاریخ اندیشه که از دهه 60 دهه 50 در غرب شروع شده، تقریبا همه بر این نقطه اتفاق دارن. عرض کردم چرا؟ تمام متفکران مطالعات تاریخی بر این نکته اعتراف دارن. چیزی ما به نام عنصر پیشرفت نداریم. بسیاری از اندیشه‌های گذشته پاسخ مسئله امروز ماست. یعنی بسیاری از جریان‌های مطالعات تاریخ اندیشه و تاریخ ایده حرفشون اینه. شما یه کسی مانند لوی اشتراس، یه متفکر کاملا آشنا با همه مکاتب فلسفی معاصر، پروژه اصلیش بازشناسی میراث اندیشه‌ای اسلامی و یهودیست. یعنی بلند میشه میاد تحلی کسی مانند ماسینیون دو سه سال درس اسلام میگیره، با اندیشمندان ما آشنا میشه، کتاب مینویسه، شاگردان خودشو تشویق میکنه که یکایک این اندیشه ها رو بخونید. اینا دنبال مشغولیات تاریخ نیستن. لوی اشتراس متفکر آینده پرداز غربه، مثلا تر برای آینده غرب داره. میما بنبست بحران مدرنیته رو که در جنگ جهانی دوم ظهور پیدا کرد باید در یک مدل جدید پیدا کنیم. این میاد سنت فکری یهودی کهن رو، سنت فکری اسلامی کهن رو درس میگیره، مطالعه میکنه، متن مینویسه. چرا؟ جوابش اینه، میگه ما باید مسئله های آیندهمون رو در پاسخهای گذشته پیدا کنیم. خیلی راه حل ها بوده که ما از کنارش گذشتیم. من عرضم اینه، ما امروز اندیشه امروز و فردای ما لزوماً در چیزهای جدیدی نیست که ما پیدا میکنیم. بسیاری از اونها در اون چیزی که دیگران گفتن و فراموش شد، به دلایل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، روش‌شناسی فراموش شده. از آن سو ما امروز نباید تاریخ گذشته رو تکرار بکنیم. ما امروز در فرارویمون سوالات و راه‌ها و مسیرهایی است که بارها تجربه کردیم، دست کم یک بار رو تجربه کردیم، به بن‌بست رسیدیم، به چالش افتادیم. تاریخ اندیشه به ما میگه راه‌های رفته و نرفته رو هر دور با تجربه کرد و بازخوانی کرد. ما با مطالعه تاریخ گذشته سرمایه اندیشه ورزی آینده رو پیدا میکنیم. اون چهار نکته که من عرض کردم، نمیگم تمام او در گروه تاریخ خوانی است، اما مطالعات اندیشه های گذشته حتما ظرفیت های مهمی رو برای مطالعات آینده فراهم میکنه. به یک تعبیر ما بدون اینکه گذشته خودمون رو، تجربه های تاریخی اندیشه ورزی بزرگانمون رو بشناسیم، امروز نمیتوانیم ادعای اندیشه ورزی بکنیم. اینا تجربه، اینا آزمایشگاه های فکری ما در تولید اندیشه هستن. ما این آزمایشگاه رو نمیتونیم فراموش کنیم. پس بنابراین با تاریخ اندیشه کرد که یکی از عرصه‌هاش که در آغاز عرض کردم و شاید بهترینش، ساده ترینش، مطالعات اندیشمندان بزرگه. اینو فقط یادآور بشم به عنوان یه نکته در بعضی از بحثایی که داریم هم اخیراً مفصل‌تر ارائه میدیم، دوستان میتونن مراجعه کنن. یک جریان بزرگ مطالعات تاریخی که شاید یکی از دو جریان بزرگ هویت شناسی و هویت سازی آینده در غربه، اصلا عنوانشون اندیشه های از میخوام مطالعات تاریخ متن‌های بزرگه، The Great Text Study. این هم آقای لوی اشتراس و آقای لاوجوی و اینها تو این متن. اینا میگن اصلا برای شناخت گذشته متن‌های بزرگ رو باید مطالعه کرد و از دریچه متن‌های بزرگ به افق فکری گذشته راه پیدا کرد و بعد برای آینده چاروی کرد. خب خیلی متشکرم از حسن استماع دوستان و عذرخواهی هم میکنیم از هستی. انشاءالله در این فرصت از بقیه سروران استفاده کنیم. الحمدلله.